ایران و ترکیه سفرهای یکدیگر را در خصوص تحولات عراق احضار کردند.
به نظر میرسه که اردوغان و اون حزب اسلامیش علیه جمهوری اسلامی یک جورهایی شمشیرشون رو از اون بستن.
شمار جانباختگان کرونا در ایران طبق آمار رسمی از مرز 60,000 تن گذشت. و عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران شد.
اگر این انتخابات رو به هر مجمع دیگه ای می بردن، من فکر نمی کنم آقای عزیزی خادم رأی می آورد.
گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. ایران و ترکیه روز یکشنبه سفیران یکدیگر را در واکنش به اظهارات طرف مقابل در خصوص تحولات عراق احضار کردند. وزارت خارجه ترکیه با احضار سفیر ایران در آنکارا به اظهارات اخیر سفیران کشور در بغداد اعتراض کرد و گفت انتظار آنکارا از تهران همکاری آن کشور با ترکیه علیه تروریسم است. یک روز پیش از این ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد در گفتگو با یک شبکه کردی در اقلیم کردستان عراق از حضور نظامی ترکیه در خاک عراق انتقاد کرده بود. کمی پس از انتشار خبر احضار سفیر ایران در آنکارا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که سفیر ترکیه نیز در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شده است. دلیل این احضار گفته شده که سخنان غیر قابل قبول وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر گروه پکاکا در خاک ایران اعلام شده است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد را جویا شدم.
مسئله اظهار نظر سفیر ایران در بغداد نیست که در واقع از ترکیه خواسته که نیروهاش رو از شمال عراق خارج کنه و تمامیت ارضی عراق رو مثلا به رسمیت بشناسه، چون عملا ایران هم همین کارو داره میکنه. ریشه قضیه برمیگرده به اینکه یک تنشی در روابط ایران و ترکیه ایجاد شده و یک جورهای دست بالا رو هم ترکیه داره. به لحاظ اینکه یک دیپلمات ایرانی چند وقت پیش، حدود 18 روز پیش، در فرودگاه دستگیر شد و در واقع روی مسائل حقوق بشر ایران در ترکیه یک کمی حساسیت بیشتری ایجاد شده و کسی که توی قتل ترور آقای مسعود مولوی دخالت داشته اینها دستگیر شد. مجموع اینها رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه که اردوغان و اون حزب اسلامیش علیه جمهوری اسلامی یک جورهایی شمشیرشون رو از رو بستن.
خانم روستایی، تضاد منافع ایران و ترکیه تقریبا در سوریه مشخص هست. این تضاد منافع در عراق مشخصا در کجاها قرار دارند؟
ترکیه مشخصا تمامیت ارضی عراق در بخش‌های شمالی رو نپذیرفته و دوفاکتو تقریبا هر موقع که دلش میخواد وارد منطقه شمال عراق میشه، بمباران به عبارتی میکشه، روستاها رو، سایه‌ها رو قتل عام میکنه و برمیگرده. این در واقع با توجه به اینکه یک جورهایی عراق حوزه نفوذ ایران هم محسوب میشه و یک جورهایی سپاهی‌ها و امنیتی‌ها در ایران عراق رو حیات خلوت خودشون میدونن و با توجه به اینکه دو طرف در سوریه توانشون به ترتیبی نیست که بتوانند بعد یکدیگر غالب بشن، اینه که من احساس میکنم که سرریز درگیری های سوریه است که در شمال عراق داره خودشون نشون میده. اما یک نکته دیگر رو هم نمیشه بهش اشاره کرد که جریان جنگ آخرین جنگ قره‌باغ و در واقع پیروزی محور ترکیه، اسرائیل و جمهوری آذربایجان علیه منافع ایران، این موضوعیه که در واقع رقابت منطقه‌ای بین دو بلک قدرت یعنی ایران و این مجموعه رو وارد فاز جدیدی داره میکنه که شما میبینید همچنین ادامه داره و در حال افزایشه.
خانم روستایی، با توجه به شرایط منطقه، تنش در روابط تهران و آنکارا تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
در هر حال به نظر نمیرسه که ماهایی که داره میاد ماهای آرومی باشه. اگر دولت بایدن که یواش یواش داره قوام خودش میگیره و حدود 30 چند روز از این دولت گذشته، اگر ظرف 30 چند روز یک اطلاعیه شدید و لحن علیه عربستان سعودی منتشر میکنن، مسئله حقوق بشر و قتل قاشقچی و مشخصا محمد بن سلمان متهم به قتل میشه، اگر یک محور مهمی مثل عربستان سعودی زیر سوال میره در دولت بایدن، باید منتظر بود که نوبت آقای اردوغان هم برسه که ایشون هم پرونده بسیار بدی داره و پرونده ننگینی در حقوق بشر داره و همچنین پرونده حقوق بشر در جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب. مضافم بر این که ایران به غیر از مسئله حقوق بشر، خب مسئله تنش‌های منطقه‌ای داره، اختلاف نظر با آمریکا داره، مسئله اسرائیل رو داره، مسئله مذاکرات هسته‌ای و برجام رو داره. این مجموعه رو که نگاه می‌کنی، من احساس می‌کنم که کشورهای منطقه متوجه شدن که ایران در گوشه رینج قرار گرفته و روی یک ماه، دو ماه و روی 6 ماه آیندهش هم نمیشه حساب کرد. اینه که هر کس به ترتیبی یه ضربه‌ای به این مجموعه جمهوری اسلامی وارد می‌کنه.
خانم رستایی، آیا ادامه تنش در روابط تهران و آنکارا باعث این خواهد شد که ترکیه به اسرائیل خودش رو بیشتر نزدیک کنه؟
برای فشار بر تهران ترکیه خودش رو به اسرائیل نزدیک نمی‌کنه. منافع استراتژیک ترکیه هست برای اینکه روابطش رو با اسرائیل در یک سطحی نگه داره، تنش زدایی بکنه و بعد از تنش‌های ادواری بلافاصله تصفیه کنن، روابط رو برقرار کنن، روابط اقتصادی برگزار کنن. روابط ترکیه و اسرائیل روابط بسیار استراتژیکه، بخصوص بعد از این تحولات که در جمهوری آذربایجان و در واقع مهار ارمنستان اتفاق افتاد. جمهوری آذربایجان متحد بلافاصله و بسیار نزدیک ترکیه است و وقتی که اینها وصل به اسرائیل میشن، میبینیم که هم تبدیل یک پتانسیل قوی میشن و همین که میتوانن یک دیواری رو مقابل جمهوری اسلامی بچینن. بدین لحاظ ترکیه روابطش با اسرائیل یک فانکشن چند جانبه داره، هم علیه ایرانه، هم علیه نفوذ منطقه ایرانه و هم در واقع یک جورهای کشورگشایی و اون رویاهای بزرگ ترکی رو هم در سر دارن.
فرزانه رستایی تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد بود. اما شمار جانباختگان مبتلا به کرونا بر اساس آمارهای وزارت بهداشت ایران از مرز 60,000 تن گذشت. این در حالی است که کارشناسان شمار واقعی بیماری کووید در ایران را 2 تا 3 برابر بیشتر از آمار رسمی می دانند. واهمه از شیوع ویروس جهش یافته همراه با سردرگمی در مورد چگونگی واکسیناسیون عمومی علیه این بیماری همچنان در سطر اخبار مربوط به همگیری کرونا در ایران هست. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
گلایه ها از رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی در ایران ادامه دارد. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا، دلیل اصلی خیز اخیر ویروس کرونا را ساده انگاری می داند.
چیز دیگه که باز خیلی می تونه تاثیرگذار باشه، میزان رعایت پروتکل هاست. یعنی هر زمانی که میزان رعایت پروتکل ها واقعا افت میکنه، ما شاهد خیز بیماری در سطح کشور هستیم.
اما در خوزستان همین بوده، این 11 شهر در اونجا
کاملا منطبق هست.
از آذر ماه امسال بحث ورود ویروس جهش یافته کرونا که اولین بار در کشور انگلستان شناسایی شده بود داغ شد. در آن موقع سعید نمکی وزیر بهداشت شناسایی تعداد انگشت شماری از مبتلایان به این ویروس را تایید کرده بود. اما حالا با گذشت بیش از 2 ماه موضوع شیوع این ویروس در بیش از 13 استان ایران مطرح است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، طبق آخرین نقشه رنگبندی کرونایی شهرهای ایران، 11 شهر در وضعیت قرمز، 32 شهر در وضعیت نارنجی و 252 شهر دیگر در وضعیت زرد قرار دارند. با این حال سعید نمکی که هفته پیش این گونه از تعداد بالای مرگ و میر کادر درمانی شکایت میکرد،
فقط شدم من ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن و به جای وزیر بهداشت بذارید مدیر کل مرد و شور خونه.
دیروز مدعی شد که جهان از نظر مدیریت بحران کرونا از ایران الگو برداری میکند. در استان خوزستان وضعیت بحرانی تر از مناطق دیگر ایران گزارش شده است. در میان مبتلایان تازه کودکان هم به چشم می‌خورند، موضوعی که شیوع ویروس جهش یافته کرونا را تایید می‌کند.
بچه‌م حالش خراب شد، تب کرد، دکتر تشخیص داد که احتمالاً این مریضی باشه کووید.
بیش از 2 هفته از قرنطینه استان خوزستان می‌گذرد و اکثر مرزهای این استان با عراق هم بسته شده. اما بسیاری معتقدند برای کند کردن شیوع کرونا باید کل استان به طور موقت تعطیل شود. تصمیمی که باید توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آمار بستری بیماران کرونایی در بیمارستان دسفول بیشتر از ترخیصی هاست. مقامات محلی در استان خوزستان دور همیهای خانوادگی، مراسم عروسی، ترحیم و سایر تجمعها را عامل تشدید ناگهانی شیوع کرونا می دانند. به غیر از خوزستان، در چهار محال بختیاری هم وضعیت شیوع کرونا بحرانی اعلام شده است. ایرج حریچی، معاون وزیر بهداشت، دیروز در مصاحبه ای سعی کرد وضعیت شیوع در کشور را تا حدی عادی تر جلوه دهد. اما شهروندان ایرانی چشم امیدشان به واکسن است. بعد از ورود تعداد محدودی واکسن اسپوتنیک در ماه گذشته، دیروز مقامات از ورود 250,000 دوز واکسن سینوفارم چینی خبر دادند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی کرونا، وعده ورود بیشتر واکسن به ایران را داد.
آینده نزدیک هم از واکسن های از جاهای دیگه از هندوستان وارد کشور خواهد شد و همچنین از سبد واکسیناسیون کوواکس هم امروز یا فردا مشخص خواهند کرد که تاریخ ورود 4.2 میلیون دوز واکسن رو به ما اعلام خواهند کرد و ما بسیار بسیار امیدواریم که ما بتونیم گروه پرخطر رو این ور سال که حدود 1,300,000 نفر پیش بینی کردیم بتونیم واکسیناسیونشون رو شروع بکنیم.
همزمان کارآزمایی بالینی واکسن محصول مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی هم آغاز شد. شاید ویژگی که طبق گفته مقامات ایران می تواند این واکسن را از بقیه واکسن ها متمایز کند، سه دوزی بودن آن و استنشاقی بودن دوز سوم این واکسن باشد. کارآزمایی بالینی واکسن کوفپارس با تزریق اولین دوز به دو داوطلب آغاز شد. اما در آن سوی دنیا، در اروپا و آمریکا، تکاپو برای دسترسی به دوزهای بیشتر واکسن و واکسیناسیون تعداد بیشتر شهروندان ادامه دارد. حالا این واکسن تولید شرکت جانسون و جانسون به بحث داغی تبدیل شده است. مزیت این واکسن کم هزینه بودنش است. از آنجایی که هم نگهداریش در قیاس با واکسن‌های آمریکایی مدرنا و فایزر آسان‌تر است و مهمتر این که نیازی به تزریق دو دوز از آن نیست. گرچه میزان کاراییش در ایمنسازی اندکی کمتر از واکسن‌های آمریکایی است. سازمان غذای داروی ایالات متحده آمریکا دیروز به تولید این واکسن برای استفاده در آمریکا چراغ سبز نشان داد و به این ترتیب قرار است از همین هفته در این کشور مورد استفاده قرار بگیرند.
گزارش همکارم مهران کریمی بود از شمار جانباختگان کرونا در ایران و آخرین وضعیت کرونا در این کشور. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
آقای نمکی وزیر محترم وزارت بهداشت همش ناله میکنه. عیز من کارایی نداری، دست آخرم میایی میگی من یه تدارک کدچی بودم. واقعا هم همین هستی، نمیخواد شما نصیحت کنی مردمو که پدر میگه این دارو خوب نی استفاده نکنین. چطور پدر برای خودش و اطرافیان دارو خوبه ولی برای ملت ایران خوب نیستش این واکسن؟ خجالت بکش آقای نمکی.
وزیر بهداشت ایران میگه کسانی که مرزها را نبستن آتش جدید کرونا را برافروختن. چه کسی منظورش؟ آیا کسی هست جز سپاه؟ ببینید این سپاه تو همه زمینه‌ها پیشتازه برای نابود کردن ایران و ایرانی.
ببین تمام دنیا مردمونش واکسینه شروع کردن، نیم مردمونش همه واکسینه کردن، ولی ما جمهوری اسلامی هی میگه در راست، هی میاد و هفته دیگه میاد، سال آینده میاد، ماه آینده میاد. آخه تا کی دیگه؟ زمانی میاد که در مردم ایران همه آلوده باشین و همه هم طرف شده باشین دیگه. آخه نیشدارو پس از مرسلا به چه درد میخوره دیگه؟ الان شما مردم رو نجات بدهی، نه کار هست، نه بگیر، نه بقیه چه وضعیه؟ هر هم وعده میدین، هی وعده میدین، فردا میاد، پس فردا میاد. خب کلو کی دیگه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما انتخابات فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه برگزار و شهاب‌الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای یک دوره 4 ساله معرفی شد. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که نامزد این انتخابات بود با کسب 9 رأی کمترین آرا را کسب کرد. او هنگام خروج از محل برگزاری انتخابات در گفتگو با خبرنگاران به طور تلویحی این انتخابات را مهندسی شده خواند. پیش از این نیز گروهی از فوتبالیستای سابق ایران ضمن اعلام حمایت خود از علی کریمی فوتبال ایران را فاسد و انتخابات را سوری و رئیس فدراسیون فوتبال را از پیش تعیین شده خوانده بودند. مصطفی آجرلو از اعضای سپاه پاسداران و کیومرث هاشمی رئیس سابق کمیته ملی المپیک از دیگر نامزدهای این انتخابات بودند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی پیام یونسی پور روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش را جویا شدم.
واقعیتش اینه که اگر بخوایم منطقی فکر بکنیم، خب به هر حال 3 گزینه‌ای که هر کدوم تقریبا به یکی از نهادهای قدرت متصل بودن و یک گزینه مستقل مثل علی کریمی، شاید اگر این انتخابات رو به هر مجمع دیگه می بردن، مثلا به صورت تصادفی بین دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کردن، یا حتی بین تصادفی یک عده از پزشک ها رو انتخاب می کردن، یا حتی مثلا مربی ها بازیکن ها، من فکر نمی کنم آقای عزیزی خادم رأی می آورد، چه بسا علی کریمی نه با 9 رأی که با اکثریت آرا به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب می شد. ولی خب مجمع فدراسیون فوتبال، اصلا بحثی که در موردش هست اینه که این مجمع انتصابیه که خب بحث بسیار بلند بالایی داره. همین انتصابی بودن مجمع که از سوی رؤسا و سرپرست سابق فدراسیون فوتبال منصوب شدن، تعداد بسیار زیادیش هم مابقی هم توسط اونها دعوت میشن، در نهایت منجر به این میشه که آقای عزیزی خادم با حمایت‌های آقای حیدر بهاوند سرپرست فدراسیون فوتبال که رد صلاحیت هم شده بودن برای انتخابات در فدراسیون فوتبال، و همینطور آقای کفاشیان که گمانه‌زنی‌هایی میشد مبنی بر اینکه حمایت دارن می‌کنن از آقای عزیزی خادم، در 2 مرحله به ریاست فدراسیون فوتبال رسیدن. در مرحله اول که 50% بعد به 1 رو کسب نکردن و همراه آقای کیومرث هاشمی که میدونیم به دلیل اینکه از قبل رئیس ستاد انتخاباتی آقای ابراهیم رئیسی در بخش ورزش سال 1396 بودن، در انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم رفتن و اونجا آقای عزیزی خادم پیروز شد.
آقای یونسی پور، به علی کریمی اشاره کردید، او بعد از پایان انتخابات با کنایه از آنچه که مهندسی این انتخابات خوند گلایه کرد. اشاره او دقیقاً به چه چیزی است؟
مجمع فدراسیون فوتبال از 89 نفر تشکیل میشد که امروز 87 نفر حق رأی داشتن در این مجمع. تقریبا نیمی از این اعضا رو رؤسای هیئت‌های فوتبال استان‌ها تشکیل میدن، به اضافه رئیس هیئت فوتبال جزیره کیش، که همه اینها در یک انتصابات نمایشی ماندان که هفته گذشته در مورد هیئت فوتبال استان تهران اتفاق افتاد، از سوی رئیس فدراسیون فوتبال ابتدا به عنوان سرپرست گماشته میشن و بعد منصوب میشن به این سمت، در یک انتخاباتی که همیشه سرپرستایی که منصوب شدن بعد رأی هم آوردن. خب نیمی از این آرا اینجا به دست میاد، مابقی آرا تعداد بسیار زیادیش دست مدیران باشگاهیه که میدونیم باشگاه‌های ایران به هر حال همشون یا صنعتی هستن که زیر نظر دولتن، یا نظامی هستن که زیر نظر سپاه پاسدارانن، یا دولتی از نوع دیگه‌ای هستن که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره میشن. پس به خاطر همین تقریبا میشه حد زد که وقتی یک حاکمیت مثلا دولت بخواد، یا همینطور رئیس فدراسیون پیشین بخواد که یک نفر رئیس فدراسیون فوتبال بشه، شخصی مانند آقای علی کریمی نمیتونه شانسی داشته باشه، و آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم که میدونیم از مدیران به شدت نزدیک به دولت آقای محمود احمدی نژاد بودن، ایشون به ریاست فدراسیون فوتبال ایران.
آقای یونسی پور، از نظر شما چه فرقی بین این رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران با هیئت رئیسش و مجموعه پیشین فدراسیون فوتبال وجود داره؟ آیا فکر میکنید که تغییر محسوسی در این فدراسیون به وجود بیاد؟
من عرض کردم در صحبت‌های قبلی که به هر حال علی کفاشیان و حیدر بهاوند حمایت می‌کردند از شهاب‌الدین عزیزی خادم، برخلاف مهدی تاش که حمایت می‌کرد از کیومرث هاشمی، ولی خب زور اون دو نفر بیشتر. این مسئله اول، خب اینو بذاریم که یعنی همون تفکر، همون نگاه هستش. چیزی که نگران کننده است اینه که آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم شخصی رو بلافاصله بعدش به عنوان دبیر کل فدراسیون فوتبال معرفی میکنه و گزینه اعلام میکنه که ایشون شخصی هستن که پیش از این آقای محمد رضا زنوزی اردیبهشت ماه سال 1399 سال جاری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به صراحت از ایشون به عنوان شخصی نام بردن که همدستی میکنن با برخی از وکلای خارج از کشور برای پیروز شدن رقبای ایران در پرونده های فیفا و غرامت‌های میلیاردی پرداخت کردن به خارج از کشور. همین ایشون که امروز معرفی شدن به عنوان گزینه احتمالی دبیر کلی فدراسیون فوتبال، شخصی هستن که از توی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به مدت نامعلوم از هر گونه فعالیت فوتبالی به دلیل آنچه که خبرگزاری ایسنا و سایت رسمی فدراسیون فوتبال لطمه زدن به حیثیت فوتبال ایران میخوند، در حقیقت محروم شدن از هر گونه حتی حضور در ورزشگاه فوتبال. ببینید وقتی که ما با چنین پدیده‌ای روبرو میشیم، خب نگران کننده است که آیا این فدراسیون میتونه مثل فدراسیون مهدی تاج باشه یا بدتر از اون فدراسیون اداره خواهد شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، میگوید که این کشور در زمینه توسعه انرژی‌های پاک ضعیف‌ترین عملکرد را دارد و رتبه آخر را در جهان کسب کرده است. او در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه 10 اسفند در روزنامه اعتماد منتشر شد، با انتقاد از بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران، گفته است که ایران بر اساس گزارش‌های منتشره مرتبط با معاهده هوایی پاریس در زمینه مبارزه با گرمایش جهانی نیز همراه کشورهایی همچون آمریکا و عربستان دارای بدترین عملکرد است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی منصور سهرابی، کارشناس ارشد اکولوژی و محیط زیست در آلمان را جویا شدم.
ایران در رابطه با محیط زیست در همه فاکتورها لحاظ عمل کرده است و تعهداتی که میبایست انجام بده، اولا اینکه در مجلس تصویب نشده که بخوان اجرایش بکنن، یعنی این قوانین که قرار بوده در مجلس تصویب بشه، و اینکه ایران به صورت رسمی بخواد وارد اون پیمان بشه هنوز وارد نشده. منتها اون چیزی که ما در ایران مشاهده میکنیم یک مدیریت غلط و ناکارآمده که در سرزمین صورت میگیره و طبق قانون هوای پاک برای مثال که قرار بود که 30% از انرژی هایی که مصرف میشه از انرژی های پاک و انرژی های تجدیدپذیری باشه که ما در ایران فراوان داریم، ولی به این هدف نرسیدن، حتی به اون نزدیک هم نشدن. و اصولا سرمایه گذاری که میبایست در این زمینه صورت بگیره متاسفانه صورت نگرفته و سرمایه گذاری در بخشای دیگه بوده که آسیب زیادی به محیط زیست وارد کرده، از جمله اینکه سدسازی هایی که بسیار نادرست و غلط بودن، انتقال آب و انحراف آب هایی که نادرست بودن. الان هم ما شاهد هستیم که میخوان آب رو از خلیج فارس منتقل بکنن به اصفهان و به خراسان که باز عواقب بسیار وخیم زیست محیطی رو در بر خواهد داشت. یعنی اون سرمایه گذاری هایی که در ایران میباید صورت بگیره برای اینکه مشکلات زیست محیطی رفع بشه، متاسفانه در جهت تخریب محیط زیست بوده است.
آقای سهرابی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم اشاره‌ای داشته به برخی سیاست‌های غلط، از جمله سیاست‌های جمعیتی در کشور و اصرار بر منافع کوتاه مدت و توسعه یک جانبه و آنچه که گفته فراموش کردن نسل‌های آینده. اینها رو دلایلش برشمرده داله بر ناکامی در حفاظت شایسته از محیط زیست ایران. شما چطور فکر میکنید؟
اون توسعه‌ای که میباید صورت میگرفت یک توسعه متوازن و پایدار هست که اون بر اساس توانمندی ها و ظرفیت محیط خواهد بود که ما بخوایم از محیط بهره برداری بکنیم. ببینید اصولا وقتی ما بخوایم جمعیت رو در جایی داشته باشیم، باید توانسنجی بکنیم که آیا اون جایی که ما میخوایم در اونجا اون جمعیت رو داشته باشیم ظرفیت کامل و برای اینکه از منابع طوری استفاده بشه که آیندگان هم بتوانند از اون بهره ببرن وجود دارد یا خیر. این لازمش اینه که توان اکولوژیکی سرزمین مورد بررسی قرار بگیره و متاسفانه پروژه هایی که در ایران انجام شده به این مهم توجه نشده و در بسیاری از جاها ما میبینیم که ردپای اکولوژیکی انسان هم خیلی بیشتر شده، یعنی اون منابعی که استفاده شده بسیار بیشتر از اون ظرفیتی بوده که در محیط وجود داشته. کما اینکه میبینیم تالاب ها خشک شده اند، میبینیم که آبهای زیرزمینیمون از دست رفته و جنگل ها کاهش پیدا کردن به شکلی که گفته میشه نزدیک 50% جنگل ها از بین رفتن. این روند میتواند بسیار خطرناک باشد و در نهایت اینکه میتواند قابلیت حیات سرزمین رو از بین ببره.
چه پیشنهادهایی، چه راهکارهایی به حداقل برای کوتاه مدت وجود داره که جلوی این خسارت گرفته بشه؟
برنامه هایی که داریم و داره انجام میشه، اجرا میشه، اون پروژه هایی که مجوز های زیست محیطی رو ندارن باید جلوی اونها گرفته بشه. برای نمونه این طرحهای مربوط به انتقال آب و سدسازی ها که عمدتاً توسط سپاه پاسداران و شرکت خاتم الانبیا هستن باید جلوشون گرفته بشه. و اون صنایعی که داره انجام میشن، جاهایی که آلاینده دارن و آلوده میکنن هوا رو، برای نمونه خدمتتون عرض کنم کارخونه سیمان داریم، نیروگاه ها داریم و جاهایی که هوا رو دارن آلوده میکنن، خب اینها راحت این کار اینه که فیلتر براشون تعبیه بشه. اون سیستم حمل و نقل کشور باید درست بشه، مخصوصا ناوگان عمومی باید تغییر درش صورت بگیره تا بتوان از این آلودگی هایی که در بخش هوا وجود داره کمتر بشه. در رابطه با آب هم ما باید یک مدیریت صحیح داشته باشیم و برای سرزمین از ظرفیت هایی که وجود داره استفاده بشه و این پروژه های انتقال آب و استفاده از آب های زیرزمینی رو کمتر بکنیم و نهایتا این که کشاورزی رو به سمت یک کشاورزی پایدار سوق بدیم که همه اینها میتوان انجام داد و میشه تا حدودی جلوی تخریب های بیشتر رو گرفت.
صحنه
اما نگیم مرغانه شما چی گیدی؟
نکنی اینجوری با خودت،
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Wait, for real? Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
مجمع انتخاباتی پرحرف و حدیث فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه برگزار و شهاب‌الدین عزیزی خادم در دور دوم با کسب آراء لازم به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. در دور اول این انتخابات عزیزی خادم با 35، کیومرث هاشمی با 24، مصطفی آجرلو با 18 و علی کریمی با 9 رأی به ترتیب اول تا چهارم شدند و از بین دو نفر اول در دور دوم رأی گیری عزیزی خادم با کسب 49 رأی برای 4 سال ریاست فدراسیون فوتبال ایران را بر عهده گرفت. بسیاری از اهالی فوتبال عزیزی خادم را نامزد مورد حمایت مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان می دانند. اما علی کریمی فوتبالی ترین چهره از بین 4 نامزد ریاست فدراسیون فوتبال بعد از برگزاری مرحله اول انتخابات سالن را ترک کرد و در جمع خبرنگاران در مورد انتخاب نشدنش اظهار داشت.
من البته بگم اینو بگم که از اول میدونستم که چه اتفاقاتی میفته، فقط برای این حضور پیدا کردم که پس فردا نگن که آقا حالا شرایط مهیا شد که فوتبالیان حضور پیدا بکنن، هیچی هم نیومد. وگرنه از اول مشخص بودش. 9 نفر توی این مجمع بودن که دوست داشتن فوتبال یه تغییرات اساسی بکنه. خوشحالم از همشون، هم تشکر میکنم و امیدوارم رئیسای بعدی هم این دوستان رو اذیت نکنن.
محسن ترکی داور پیشکسوت فوتبال ایران هم که در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال حضور داشت در پایان انتخابات در واکنش به رأی نیاوردن علی کریمی گفت:
این شکست ما فوتبالی هاست، ما جنگیدیم، مبارزه کردیم برای اینکه برسه روزی که فوتبالی ها بتونن حضور پیدا کنن در این عرصه. خب این اتفاق افتاد، متاسفانه خب خیلی از فوتبالی های ما حاضر نشدن تو این عرصه. یه نفرشون پیدا شد این شجاعت رو داشت که میتونست اتفاقات خوبی رو برای فوتبال رقم بزنه.
در مجمع انتخاباتی روز یکشنبه فدراسیون فوتبال همچنین شهره موسوی که مدیر عاملی باشگاه بادران تهران را در کارنامه دارد با 70 رأی به عنوان نایب رئیس سوم یا نایب رئیس بانوان این فدراسیون انتخاب شد. و هفته 16 یا دور برگشت لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز دوشنبه با برگزاری همه بازی‌های هفته انجام می‌شود. در حساس ترین دیدار پرسپولیس تیم اول جدول در ورزشگاه آزادی با سایپا مسابقه می دهد. در سایر دیدارهای مهم سپاهان تیم دوم در اصفهان میزبان گلگهر سیرجان است. استقلال تیم سوم به مهمانی مس رفسنجان می رود. فولاد خوزستان در اهواز از ذوب‌آهن اصفهان پذیرایی می کند و تراکتور تبریز هم در مسجد سلیمان با تیم نفت مسابقه خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما،
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. دعوت میکنم شنونده ی برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به هر شبکه اجتماعی که سر بزنید، هر بار که هشتگ من هم را جستجو کنید، با ده ها روایت جدید از آزار جنسی زنان روبرو شوید. روایت هایی که به دلیل بی اطلاعی قربانیان از قوانین در ایران در حد شبکه های اجتماعی باقی می مانند و تلخی بی مجازات ماندن آزارگر همچنان زندگی قربانیان را با رنج همراه می کند. در کنار این رنج با تندتر شدن فضا نیز روبرو شده ایم. روز به روز تلاش برای حفظ هویت آزارگر تا اثبات اتهامات در دادگاه کمتر می شود و زنان آزار دیده برای کاهش رنج خود به دنبال راه های جایگزین شکایت قضایی هستند. در برنامه این هفته صدای دیگر، فرنگیس بیات، حقوقدان و پژوهشگر مسائل زنان ساکن آلمان، مهمان من رویا کریمی مجد است. خانم بیات، با اینکه مدت هاست موضوع آزار جنسی در شبکه های مختلف اجتماعی مطرح میشه، چرا هنوز این افشاگری ها و روایت ها همچنان ادامه داره؟
اگر بخوایم فضا رو ترسیم کنیم یا با دقت اندکی بیشتر ببینیم، زمانی که این بحران اجتماعی وجود داره، هیچ یک از اون مراجعی که میتونه راه حلی رو برای مسئله پیش بذاره و مسئله رو به یک شکلی هدایت کنه یا حل کنه، کار نمی کنه. نهاد قضایی در نهایت زمانی که تنها آزارها و چه تکنیکال تجاوز جنسی داره قابل رسیدگی، اون هم چالش خودش رو داره. خیلی از آزاردیده ها به واسطه حکم احتمالاً اعدامی که برای آزارگر صادر خواهد شد، چه بسا از طرح این مسئله چشم‌پوشی کنن، چون در واقع گمان میکنن که با طرح این موضوع ممکنه موجب گرفته شدن یک جان بشن. در سوی دیگه ما بحث خب به هر حال سرکوب اجتماعی گسترده رو داریم. ما هیچ جنبش قابل شناسایی به لحاظ فضای اجتماعی نداریم. سازمان‌های زنان سرکوب شدن، جمع‌ها سرکوب شده، گروه‌ها هر روز باید به سازمان‌های اطلاعاتی جواب پس بدن. اینی که اساساً پیگیری این بحران از سوی جامعه خیلی با هزینه‌های بالای همراهه. تنها چیزی که باقی می‌مونه یک افکار عمومیه که مطالبه خیلی جدی داره و تنها فضایی که میتونه این صداش رو بلند کنه رسانه‌های آنلاینه. یعنی اون جامعه‌ای که از ما دریغ شده در فضاهای آنلاین تونسته تا حدودی جبران بشه. و اگر میبینیم که بسیار پرتعداده و بسیار روی مسئله حساسیت وجود داره، به دلیل اینکه ما جامعه واقعی که درش زندگی می‌کنیم رو از دست دادیم. این رسانه‌های آنلاین یک شکل جبرانی از اون جامعه واقعیه و به نظرم که موضوع هم بسیار مهمه و هم متاسفانه بسیار پربسامده، پرتکراره.
اما خانم بیات، اون چیزی که در جامعه حقیقی اتفاق میفته، در صورت اعلام آزارهای جنسی، در صورت ثبت شکایت در مورد آزار جنسی، احتمالاً فرد مورد تحقیق قرار میگیره، احتمالاً در مورد ثابت شدن اتهام تحقیقاتی صورت میگیره و در صورت اثبات اتهام فرد متهم مجازات خواهد شد. اما در شبکه‌های اجتماعی چه؟ هیچ کدوم از این مراحل اونجا اتفاق نمیفته. پس چه نتیجه‌ای داره این صحبت کردن و این حرف زدن در شبکه‌های اجتماعی؟ آیا فقط یک درد دل ساده تلقی میشه؟
به طور قطع که اینطور نیست. به نظرم میاد مکانیزم طرح شدن این روایت‌ها در فضای آنلاین چند کارکرد مهم با خودش میاره. قبل از هر چیز اینه که این مسئله رو تبدیل به یه مسئله عمومی میکنه. این فریاد رو میزنه که این مسئله همه جا هست و برای همه هست. این موضوع خیلی مهمیه. ما مسائل رو از معمولا از چه طریقی عمومی میکنیم؟ از طریق آموزش عمومی میکنیم. وقتی راه آموزش، کانال آموزش مسدوده، شما میتونید در واقع این کارکرد رو برای بیان روایت در فضای آنلاین قائل بشین که اینها کارکردی رو که نهاد دیگری جای دیگری میبایست انجام بده دارن جبران میکنن، مسئله رو عمومی میکنن، توجه عمومی رو جلب میکنن. و از اون مهمتر اینه که جامعه رو به مسئولیت خودش برای مقابله با این سیر آزارگری آگاه میکنه. این اتفاق کمی نیست. درسته که وقوع این آزارها و تکرار این آزارها بسیار بالاست، اما در این حال خیلی فضای ناامیدی رو هم ما نباید ترسیم کنیم.
ولی خانم بیات، در جامعه پر از تبعیض و قوانین ضد زن، چرا زنان نباید از انتشار اخبار مربوط به آزار جنسی ناامید بشن؟
به این دلیل که مسئله شدن اینها بین مردم، حساسیت مردم رو نسبت به وقوع اینها بالاتر میبره. ما آمار و ارقام یا معیار دقیقی فعلا نداریم که بگیم که رفتارها از این بازه زمانی به اون بازه زمانی چنین تغییرات رو کرده، اما میشه اینطور پیش بینی کرد که زمانی که مردم نسبت به موضوعی حساس میشن، احتمالاً که هم بیشتر مراقب رفتار خودشون هستن و هم اون کسانی که در این فضا مسئولیت دارن اندکی بیشتر احساس در واقع مسئولیت اجتماعیشون رو درک میکنن و برای رفع این مسئله کار میکنن. اگر من اجازه داشته باشم یه نکته رو اشاره بکنم، برای خود من این موضوع خیلی جالب بود. بعد از طرح روایت آزارهای جنسی علیه زنان، گروه‌های مختلف اجتماعی از آزار علیه خودشون گفتن. مسئله آزارها در سربازخونه ها، مسئله آزار علیه پسر بچه ها، این رو مسائلیه که معمولاً در حوزه عمومی با توجه به فرهنگ ما خیلی مسائل بحث شده، گفتگو شده یا توجه شده بهش نیست. ما همیشه تابوه، همیشه یک کناییه، کسی سراغش نمیره. در صورتی که با شروع این موج روایت ها گروه های دیگری هم صداهای جدیدی رو بلند کردن و خب این نشون میده که این جامعه خودش کم کم داره خودش رو از این مسئله نجات میده. خیلی راه زیادی داریم، نمیگم صرفا روایت همه ی راه حل خیر، ولی شروع یه گام خیلی مهمه.
کاملا حق با شماست خانم بیاس. روایت آغاز یک حرکت میتونه باشه، اما تکلیف آزار دیده چه میشه؟ کسی که بعد از مدت ها زخم خودش رو به منظر عمومی گذاشته و از اون در شبکه اجتماعی حرف زده و میدونیم بسیار هم پربازتاب و پربازخورد معمولا این موارد، و در بسیاری از موارد فردی که آزار رو مطرح کرده مورد اتهام های گوناگون هم قرار میگیره، تکلیف او چه خواهد شد؟
طرح آزارها همینطوره، هم این که روایت کننده مورد فشارهای بیشتری قرار بگیره و گفته میشه که تا زمانی که میزان تحمل کافی برای دریافت ضربه های بعدی رو ندارن اصلا اقدام به چنین کاری فعلا نکنن، چون واقعا فشار مضاعفی رو به روایت کننده وارد میکنه. اما مسئله ای که وجود داره و من فکر میکنم که خیلی خوبه روش فکر بکنیم اینه که در غیاب رویه های قضایی، در غیاب مکانیزم های حقوقی، در غیاب مکانیزم های مدنی، یک افکار عمومی میمونه که آزار دیده فقط این فضا رو برای بیان مسئله خودش پیدا میکنه. و مسئله اما اونجا دشوارتر میشه که وقتی پاسخ مناسبی، پاسخ جبرانی مناسبی نمیبینه. من ترسم شخصا اینه که این رویه های روایتگری تا زمانی که نتونه در کانال عدالت ترمیمی به پیش بره یا یک شکلی از جبران رو بتونه به دست بیاره، ممکنه به قدری خشمگین بشه که سراغ رویه های تلافی یا انتقام جویانه بره. یعنی اصلا اتفاق عجیبی نیست اگر اینطور پیش بیاد، کما اینکه میبینیم بعضی از روایت ها با خشم ابراز میشه. کسی که آزار دیده قصدی بر آزارگری مجدد نداره، اما از اونجایی که هیچ یک از مکانیزم‌ها کار نمی‌کنه و حتی آزارگرها کمترین تلاشی برای جبران رویه‌های زشت قبلیشون نکردن، این خشم رو افزایش میده و بعد آتی شدن این فضا با هم دیگه. اینکه شما به عنوان یک راوی قصدت اول بیان مسئله خودته و بعد کسب حمایت از جامعه، ممکنه یه شکل دیگری پیدا بکنه و به سمت سوی بره که دیگه خیلی واقعا قابل کنترل نباشه.
خب نتیجه این خشم چی میشه؟ زنان ایرانی سالهاست که در جنبه‌های مختلف زندگیشون با تبعیض و بی‌عدالتی روبرو هستن. بالاخره یه جای خشم خودشون رو نشون میدن.
از اونجایی که اینها هیچ مکانیزم‌های روشنی نداره، ما هیچ نهادی که پیگیر این مسئله به طور خاص باشه نداریم، مسئله‌ای که به وجود میاد اینه که ما کل‌های آزارگری رو از مردان ممکنه بسازیم و این رو به همه مردها منتسب بکنیم. مردهایی که همشون آزارگر نیستن، اونها به طور بالقوه میتونن از حامیان جنبش مبارزه با آزارگری باشن، اما در فضایی که این مکانیزم به اندازه کافی وجود نداره و اراده‌ای برای حل مسئله وجود نداره، ممکنه که این سنگ آزارگری به همه پرتاب بشه و این اتفاق جالبی نیست.
با سپاس از فرانگیس بیات، پژوهشگر مسائل زنان و حقوقدان ساکن آلمان، به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. کافیست در کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری @فرداگرام برای من پیام بگذارید. با هاتون تماس میگیرم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.